مدیر حوزه های علمیه ایران اعمال فشار بر دولت برای بازگشایی اماکن مذهبی را رد کرد.
تو جریان ولایی که آقای عرافیان به اون تعلق دارن میخوان همه مشکلات رو گردن دولت بیاندازن.
از آخرین جزئیات بحران کرونا در ایران و جهان خواهید شنید. شبکه اینستاگرام صفحه متعلق به تتلو خواننده ایرانی ساکن ترکیه را مسدود کرد.
طبق قانون خود ترکیه ارتباط جنسی با زیر 18 سال ممنوعه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. بر اساس آمار رسمی روز شنبه تعداد مبتلایان کووید 19 در ایران به مرز 90 هزار نفر رسید و 5650 نفر هم آمار جان باختگان این بیماری در ایران هستند. همکارم شاهین بشیری که اخبار مربوط به گسترش ویروس کرونا در ایران را دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. شاهین، آمار رسمی رو تا حدی توی خبرها دنبال کردیم. آیا نکته تازه‌ای در این باره بوده که روز شنبه اعلام شده باشه و اینکه همچنان صحت تردید در صحت آمار مطرح میشه؟ چه مواردی از تناقض اطلاع رسانی وجود داشته؟
ضمن سلام، خب من بیشتر از اون چیزی که در آمار ذکر شده چیزی دیگه ندارم، ولی به هر حال ممکن هستش که تعدادی از شنوندگان تازه به ما پیوسته باشن و احیانا خبرها رو نشنیده باشن، پس من همون آمار رو اعلام میکنم. باز هم همیشه البته نسبت به درستی آماری که داده میشه در ایران تردید وجود داشته و این نکته رو چند نفر در شورای شهر تهران و حتی یک معاون وزارت بهداشت هم تصدیق کردن که آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان بیشتر از تعدادی هستش که هر روز اعلام میشه. به هر حال اگه فقط بخوایم آمار رسمی رو مد نظر قرار بدیم، به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران، با مرگ 76 نفر در 24 ساعت گذشته شمار قربانیان بیماری کرونا در ایران به 5650 نفر رسید و در همین مدت 1134 بیمار دیگه مبتلا به این ویروس در کشور شناسایی شدند.
شاهین، درباره همه‌گیری بیماری کووید 19 چه نکات تازه‌ای مطرح شده؟
در مورد همه‌گیری نکته‌ای که هستش، ببینید الان محمد مهدی گویا رئیس مرکز بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت گفته که در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، تهران و فارس شاهد افزایش موارد ابتلا به کرونا هستیم و هشدار داده که بیماری کرونا در کشور چندین موج خواهد داشت و باید برای مواجهه با اون آمادگی کافی داشت. و علت اصلی افزایش ابتلا به کرونا در استان‌های مختلف افزایش تردد مردم اعلام شد.
شاهین، درباره این تناقض اطلاع رسانی هم گویا مسئولان مختلف اظهارات مختلف داشتند، چه گفتند؟
خب همونطور که اشاره کردم، مثلا محمد مهدی گویا رئیس مرکز بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت گفته که در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، تهران و فارس شاهد افزایش موارد ابتلا به کرونا هستیم. آقای گویا هشدار داده که بیماری کرونا در کشور چندین موج خواهد داشت و باید برای مواجهه با اون آمادگی کافی داشت. و بیشتر از این در واقع نکات خاص دیگه‌ای که باید گفته بشه عملاً نیست و همین
همچنان درسته. درسته، چون آمار همیشه یعنی زد و نقیز بوده و اینا، البته خیلی از منتقدا حتی مقام‌های رسمی و محلی در ایران هم آمار اعلام شده از طرف وزارت بهداشت رو مورد تردید قرار میدن و مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفته بود که تعداد مرگ و میر احتمالاً دو برابر و مبتلایان 8 تا 10 برابر بله. آمار اعلام شده از طرف وزارت بهداشت است. شاهین، حسن روحانی درباره همه‌گیری هم گویا هشدار داده.
بله، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته که اگه سطح هشدارها و هوشیاری مردم کاهش بیابه، دولت ناچار هست احیای مجدد محدودیت‌ها رو در نظر بگیره. ایشون روز شنبه 6 فروردین در جلسه رؤسای کمیته‌های ستاد مقابله با کرونا سخن میگفت و از مردم خواستش که جز برای امور ضروری زندگی از منزل خارج نشه.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به بحران کرونا در ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مدیر حوزه های علمیه ایران علیرضا اعرافی هر گونه فشار این نهاد بر ستاد ملی مبارزه با کرونا با هدف بازگشایی زودتر اماکن مذهبی را اتهام خوانده و آن را رد کرده. حسن روحانی پیشتر گفته بود که قرار دولت این بود که تاریخ بررسی بازگشایی اماکن مذهبی پایان اردیبهشت باشد، اما به درخواست علیرضا اعرافی دولت تصمیمش را عوض کرده و این تاریخ را فعلا 15 روز جلو کشیده. اما به گزارش مرکز خبر حوزه آقای عرافی این سخنان را متهم به شائبه فشار ایجاد کردن خوانده و آن را اتهام گفته و گفته که از طرف حوزه و روحانیت و نهادهای دینی هیچ گونه فشاری در این زمینه وجود نداشته. بیشتر در همین زمینه دیدگاه رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را پرسیدیم.
این فیلمش از طریق تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده که آقای عرافی در هیئت دولت نشسته، آقای روحانی هم خیلی سریع حالا یا عمدی یا ناخواسته و خواسته سریع میگه که ما میخواستیم آخر اردیبهشت مراکز مذهبی رو باز کنیم به خاطر درخواست آقای عرافی، که آقای عرافی در اونجا نشسته و هیچ اعتراضی هم نمیکنه. ما این رو تبدیل کردیم به 15 اردیبهشت که دوباره بررسی بکنیم. بنابراین آقای عرافی الان صریحا دارن خلاف واقع میگن و این خوب خودش نمادی از سیاست زدگی و انحطاط اخلاقی روحانیون حکومتی در ایران. اما چرا این کارو میکنن؟ به نظر من تحت تاثیر دو تا عامل مهم هست. یه عامل سیاسی چون جریان ولایی که آقای عرافی هم بهش تعلق دارن میخوان همه مشکلات رو گردن دولت بیاندازن و از همین روزها مشخص شده که یه موج دوم کرونا داره میاد و اینها میخوان خودشون رو کنار بکشن و به تقلید از خود آقای خامنه‌ای رهبرشون که پشت صحنه ایستاده همه کار است ولی میخواد خودشو اپوزیسیون رو در واقع مثل یک ناصح مذهبی نشون بده، بگن که ما نقشی نداشتیم و دولت این تصمیم رو گرفته. اما مؤلفه و فشار دوم عقب نشینی در برابر افکار عمومی است. یعنی افکار عمومی هرچند ابزار رسمی نداره، رادیو تلویزیون دست جریان حاکم هست، اما فشار افکار عمومی از طریق شبکه‌های اجتماعی روحانیون حکومتی و مخالف قرنطینه سازی که در قم اینها نذاشتن قم قرنطینه بشه رو به تدریج مجبور به عقب نشینی کردن. اتفاقی که در خیلی جاهای دنیا افتاد، در اسرائیل، در آمریکا، در کلیسا و کنیسه و مسجد فرقی نداره، پاپ، آیت الله خاخام و یهودی، همه اینها با این تفاوت که خب اینا در ایران تو حکومت هستن، اونا اگر فقط به پیروان خودشون آسیب میزنن یا در یک مدارهای محدودی تاثیر دارن، این حضرات در ایران دارن به کل جامعه آسیب میزنن. ولی اینجا باید به یه نکته هم توجه داشته باشیم که من فقط ریشه‌اش رو در تعصب یا قدرت‌نمایی روحانیون نمیبینم. اینجا ما باید این اقتصاد مذهب و روحانیت رو هم در نظر بگیریم. ببینید روحانیت و مذهب هم خودش یه دکون و یه شغل هست. یعنی روحانیونی که درآمدهای مهمشون روحانیون میانی هم همین مراسم ها و مناسکات یا مدعاها و یا در کنارش ما یه نوع توریسم مذهبی داریم در شهرهای مذهبی، از مسافرخونه ها و هتل ها بگیرید تا جاهایی که سوغاتی اون شهر رو میفروشن تا سوغاتی های مذهبی و نمادهای مذهبی. این به یک چرخه اقتصادی دامن میزنه که این رو هم ما باید به شدت مؤثر بدونیم. ولی عقب نشینی آقای عرافی و اینکه میگه کی بود کی بود ما نبودیم، ناشی از این هست که در برابر فشار افکار عمومی در عقب نشینی میکنیم. خب اینکه ما نقش نداریم.
رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید. شماره تایید شده افرادی که تاکنون در سطح جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند به بیش از 2,800,000 نفر رسیده. در همین حال سازمان جهانی بهداشت هم هشدار داده کسانی که از بیماری کووید 19 بهبود یافتند در برابر ابتلای دوباره به این بیماری مسئولیت ندارند. همراه میشیم با همکارم مهداد میردامادی از رادیو فردا برای پیگیری بیشتر اخبار مربوط به ویروس کرونا در جهان. مهداد، درباره هشدار سازمان جهانی بهداشت و همینطور فراخوانی که این سازمان منتشر کرده برای ما بگو.
در روزهای گذشته کشورهایی مثل ایتالیا، بریتانیا و برخی از ایالت‌های آمریکا این ایده را مطرح کردند که کسانی که دچار بیماری کووید 19 شدن و بهبود پیدا کردن براشون نوعی جواز مسئولیت یا گواهی داشتن پادتن یا آنتیبادی صادر بشه تا بتونن برخی از محدودیت‌ها رو از جلوشون بردارن، مثلا بتونن برگردن سر کار، بتونن مسافرت داشته باشن یا هر چیز دیگه. حالا سازمان جهانی بهداشت میگه که باور این که آنتیبادی ها یا پادتن های ایجاد شده در خون افراد مبتلا به ویروس کرونا سبب مسئولیت اونها از ابتلای دوباره میشه فاقد مبنای اثبات شده علمی لازمه. این سازمان در بیانیه این موضع خود رو صریحا و به طور شفاف اینگونه توضیح میده که در حال حاضر هیچ شاهد و مدرکی دال بر این که افراد بهبود یافته از کووید 19 به دلیل داشتن آنتیبادی دوباره به این عفونت دچار نمیشند وجود نداره.
مهرداد، آخرین آمارها درباره قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا چه است؟
آمارهای جهانی نشون میده که شمار افرادی که بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خودشون از دست دادن از مرز 202 هزار نفر گذشته. روز شنبه بریتانیا با 813 قربانی بالاترین آمار مرگ و میر در اروپا را به خودش اختصاص داد. این کشور با بیش از 20 هزار کشته به جرگه کشورهای پیوست که این مرز رو پشت سر گذاشتن، کشورهایی مثل آمریکا، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه. این کشورها بالاترین شمار جانباختگان رو بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 داشتن. ایالات متحده با بیش از 53 هزار کشته بیشترین شمار قربانیان مبتلا به کووید 19 رو داره. روز شنبه روسیه با ثبت نزدیک به 6 هزار مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا بیشترین تعداد مبتلایان تایید شده رو داشت.
مرداد، وضعیت بحران کرونا در کشورهای همسایه ایران چطور هست؟
در کشور ترکیه باید بگیم که این وضعیت مواجهه با ویروس کرونا چندان موفقیت آمیز نبوده. این کشور الان بیرون از خاک اروپا و آمریکا بیشترین شمار مبتلایان رو به خودش اختصاص داده. در ترکیه اعلام شد روز شنبه که 2861 مورد ابتلا به ویروس کرونا مورد تایید قرار گرفته و در همین مدت 106 نفر جان خودشون رو از دست دادن. در دیگر کشور همسایه ایران در عراق مجموع جانباختگان از ویروس کرونا 86 نفره و شماره مبتلایان 1706 نفر اعلام شده. بغداد اعلام کرده که به رغم اصرار مقام‌های ایرانی برای باز شدن مرزهای بین دو کشور، عراق همچنان مرزهای خودش رو به جز دو روز در هفته و تنها برای گذر 200 کامیون کالا از ایران باز نخواهد کرد.
سپاسگزارم. مهرداد میردمادی بود و آخرین اخبار مربوط به شیوع کرونا در سطح جهان. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
تا زمانی که عامه مردم، اکثریت مطلق مردم حاضر به همکاری نشوند و اقدامات حفاظتی و بهداشتی لازم را انجام ندهند، امکان پیروزی بر ویروس کرونا وجود ندارد. هر دولت بیاد 100 نفر را در یه روز، 1000 نفر را در یه روز معالجه کند، بعد بر اثر عدم همکاری مردم چند صد نفر روزانه دوباره آلوده میشوند. یعنی خواهش میکنم مردم را دعوت کنید به همکاری و همیاری.
من باورم نمیشه که آقای خامنه‌ای شماره حساب مردم محروم و زجر کشیده ایران داده باشند. این شماره حساب مخصوص کسانی است که در این چند سال پول ملت و بیت المال را به یغما بردند تا به صورت وجوهات و خمس و زکات پرداخت شود، تا شاید به خیال خودشان این پول حرام را حلال کنند. ضمناً خوب اسامی واریز کنندگان وجوهات هنگفت به این حساب مشخص شود تا مردم بدانند ثروت این مملکت به دست چه کسانی بوده.
آقای جهانگیری میگن که ما با فساد مخالفیم. جناب آقای جهانگیری، عزیز من، همین وجود امثال شماها، وجود امثال آقای خامنه‌ای، آقای روحانی بدون تخصص بر سر اون پستایی که اشغال کردید فساده. فساد فقط پول دزدیدن که نیست، همین بیسوادی و بیکفایتی شماهایی که این سیستمای حکومتی رو دارید، وزارتخونه ها رو دارید، اداره کلا رو دارید، نهادهای حاکمیتی رو دارید، قوه قضاییه رو دارید، کدومتون سواد دارید؟ خب همه اینا مصداق فساد هست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در توییتی نوشت که ایران به دروغگویی درباره اینکه برنامه فضاییش صلح‌آمیز و شفاف است ادامه می‌دهد. سپاه پاسداران 3 فروردین ماه از پرتاب موفقیت‌آمیز یک ماهواره نظامی با نام نور در مدار زمین خبر داد. پیشتر نظر جلیل روشندل، کارشناس سیاست بین‌الملل ساکن آمریکا را در این باره جویا شدیم.
دوتا واقعه به ظاهر متفاوت ولی عملا مرتبط به هم هستن. در مورد اون چیزی که آقای پومپئو میگه مشخص هستش که موضع‌گیری آمریکا در قبال ماهواره و اون موشک ماهواره بر این هستش که این موشک به خصوص ناقض قطعنامه 2231 هست، ولی این موضع‌گیری فقط محدود به آمریکا هم نیست، بلکه 3 از کشورهای عمده اروپایی که عضو برجام هم هستن، یعنی بریتانیا، آلمان و فرانسه، در این موضع‌گیری با آمریکا شریک هستن و قطعاً قضیه در شورای امنیت وقتی مطرح میشه مواضع اینها یکی خواهد بود، اگرچه ممکن استش که روسیه موضع‌گیری دیگری داشته باشه و یا چین حتی بخواد موضع‌گیری خونساتری داشته باشه اگر نخواد از ایران حمایت بکنه. به هر حال خود سپاه داره میگه این ماهواره نظامیه و ما حالا از فضا زمین رو میبینیم. این اظهارات هستش که به لحاظ نظامی معنیدار هست و ایجاد نگرانی میکنه و برداشت جهانی خواهد بود که هدف ایران صرفاً نیستش که موازنه استراتژیک رو بر هم بزنه و خودش رو به عنوان قدرت نظامی مطرح بکنه. به هر صورت این قضیه نیستش که غرب با تکنولوژی موشکی ایران مشکل داره، نه از تکنولوژی و پیشرفت تکنولوژی، بلکه نگرانی هایی که از کاربرد نظامی این نوع تکنولوژی و مراحل بعدی که ایران رو میتونه مثل کره شمالی تبدیل بکنه به یک قدرتی که میتونه موشک میان قاره‌ای تولید بکنه. از طرف دیگه شما همین تعارض و درگیری رو در پیام‌هایی که به طور غیر مستقیم بین آمریکا و پرزیدنت ترامپ از یک طرف و حالا آخرین موردش آقای روحانی مشاهده می‌کنید، اونها هم به دلیل اینکه دیگه مورد دیگری باقی نمونده که این چالش‌ها به یک شکل خلاقی با هم دیگه بشینن صحبت کنن، مشکلات رو از سر راه بردارن، در نتیجه این نقاط استکاک روز به روز بیشتر میشه و این نگرانی واقعا وجود داره که عملا تبدیل به یک استکاک نظامی بشه. چون اگر فاصله قایق‌های حالا سپاه در خلیج فارس یا فاصله ناوهای آمریکایی در خلیج فارس از یه حدی فراتر بره و یا از کنترل خارج بشه و یا حتی به صورت اشتباه، این میتونه جرقه یک درگیری نظامی رو در منطقه بزنه که به خصوص در این شرایط هیچ کدوم از کشورها به نفعشون نیست که وارد این درگیری نظامی بشن، ولی در این حال هیچ کدوم هم کوتاه نمیان و هر کدوم سعی میکنه که طرف مقابل رو به نوعی در یک کنجی قرار بده و او رو مجبور به تغییر وضعیت، تغییر اعلام وضعیت و غیره بکنه. آخری موردش هم در مورد سخنان آقای روحانی و پرزیدنت ترامپ میبینیم. متاسفانه این برخوردا به نظر میرسه که تا راهی برای مذاکره پیدا نکنه ادامه خواهد داشت.
اظهارات جلیل روشندل، کارشناس سیاست بین‌الملل ساکن آمریکا رو میشنید. فقط اضافه کنم و تصحیح کنم که پرتاب ماهواره نظامی نور از طرف سپاه پاسداران 3 اردیبهشت ماه اتفاق افتاد. شبکه اینستاگرام اکانت امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو را بست. این اتفاق بعد از آن رخ داده که این خواننده جنجالی ساکن ترکیه در چند استوری نوشت که قصد دارد حرمسرای سلطان راه اندازی کند و از دختران 15 تا 20 ساله خواست که به حرمسرای او بیایند. پیشتر در گفتگو با آیدا قجر، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، درباره این ماجرا جویا شدم.
از دیشب کانال شخصی آقای تتلو از دستش خارج شده و اینستاگرام خودش این صفحه رو مسدود کرده. البته صفحه تلگرامش همچنان هستش و توی صفحه تلگرامش دوباره همون مسائلی رو که باعث بسته شدن صفحش بود عنوان کرده. دیشب هم در پایان برنامه لایو یوتیوبش بعد از اینکه صحبت‌های در مورد موسیقی داشت دوباره همون گفته‌ها رو تکرار کرد. دیروز صبح ایشون در استوری صفحه اینستاگرامش چند تا پست منتشر کرد مبنی بر اینکه خواست که چهره جدیدی با اصطلاح خودشون نیو فیسی رو از دخترای بین 15 تا 20 ساله برای پیوستن به ایشون در نیومه میگم در حرم سرا بیان دخترها بهشون پیغام بدن و اینکه حتی توی گفته هاشون در یوتیوب میگفت برای من بفرستید.
با توجه به سکونت فعلی آقای تتلو در ترکیه، قوانین ترکیه چه مجازاتی رو برای اقدامات مشابه آقای تتلو پیش بینی کرده؟
ایشون در این دعوتنامه‌شون چون از کودکان زیر 18 سال دعوت کردن که به حرم سرا بپیوندن که بار معنایش مشخصه برای روابط جنسی هستش که دارن و قبلا هم در ویدیوهای مختلفی راجع به این مسئله زیاد صحبت کرده بودن. طبق قانون خود ترکیه ارتباط جنسی با زیر 18 سال ممنوعه، 15 تا 18 سال هم با شکایت اسم قابل پیگیری هستش. طبق صحبتایی که ما با وکلای ترک و ایرانی ساکن ترکیه داشتیم این موضوع قابل پیگیری حقوقی هست و میشه سیستم قضایی ترکیه نسبت به ایشون واکنش نشون بده.
با توجه به اینکه پیشتر هم سابقه داشته که اکانت آقای تتلو در اینستاگرام بسته بشه و بعد دوباره باز بشه، این بار هم آیا پیش بینی میکنین که چنین چیزی اتفاق بیفته؟
تمام تلاش این گروهی که مشغول به فعالیت هستن از 24 ساعت گذشته و همچنان هم ادامه داره اینه که شبکه‌های ایشون رو از ایشون بگیریم، یعنی اینکه اجازه این که بخوان توی این شبکه‌ها فعالیت داشته باشن نداشتن. ما از دیروز همزمان با اینکه خب شبکه‌ای از وکلا، روزنامه‌نگاران همکاری داشتن و همینطور مخصوصا سازمان آرتیکل 19 و کندو که اونها مستقیما با فیسبوک و اینستاگرام در تماس بودن و با تماس مداوم هستن و گزارش میدن، امروز مسئله تلگرام ایشون مطرح شده.
صدای آیدا قجر روزنامه نگار ساکن فرانسه رو میشنیدید. با هم بشنویم آخرین اخبار میادین ورزشی رو از فریبرز غریب.
علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه در گفتگو با شبکه ورزش سیما یک بار دیگر در مورد ماجرای بحث‌انگیز پاداش 10 یا 20% کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی بابت صعود به جام جهانی توضیح داد و اشاره کرد که این پاداش‌ها در بندهای قرارداد کیروش با فدراسیون فوتبال ذکر شده بود. پیش از این امیر آبدینی رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران در مورد این ماجرای بحث‌انگیز پاداش کارلوس کیروش به رادیو فردا گفته بود:
خب آیا واقعا اون 10% رو گرفته و این 20% به حسابش گذاشته شده یا نه اولا 20% گرفته؟ اینجا یه ابهام وجود داره که من باور ندارم که حالا چون آقای کیروش که جای حساب کتاب پس نمیداد، نه مالیات باید میداد، نه چیزی، خیلی راحت همه چی گردن فدراسیون فوتبال بود.
در همین ارتباط سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان داستان پاداش دلاری کارلوس کیروش را اینگونه عنوان کرده بود:
ممکنه کارلوس کیروش پول بیشتری گرفته باشه، ولی آیا پول بیشتری که گرفته از محل این پول فقط صرفا 10% پاداش بوده یا کارلوس کیروش مطالباتی هم داشته، مطالباتی مبنی بر حقوق معوقش، مطالباتی مربوط به بندهای دیگه قراردادش مثل بلیط هواپیما یا مثل هزینه هایی که در قرارداد به عهده فدراسیون فوتبال ایران بوده؟
با وجود تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، برخی حواشی دو تیم سرخابی پایتخت همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین اتفاق در استقلال، حواله جلی و ساختگی دلاری برای میلیچ بازیکن کروات این تیم سر و صدای زیادی در رسانه‌های داخلی برپا کرده. مدیر باشگاه استقلال چند روز پیش به طور رسمی از یک شخص طرفدار این باشگاه که ساکن خارج از ایران است صحبت کرده و حتی از او تشکر کرده بود که وی بخشی از طلب میلیچ را پرداخت کرده، اما دو روز بعد خبر آمد حواله واریز دلاری برای این بازیکن جعلی بوده و او هیچ مبلغی را دریافت نکرده است. از باشگاه پرسپولیس هم خبر رسیده. وکیل برانکو ایوانکوویچ سرمربی پیشین این تیم به مسئولان این باشگاه تا روز 12 اردیبهشت ماه فرصت داده تا طلب او و همکارانش را پرداخت کنند و رونوشت این نامه هشدارآمیز را هم برای فیفا ارسال کرده است. و فدراسیون جهانی فوتبال قرار است به زودی مبلغ 150 میلیون دلار را بین 211 عضو خود به عنوان جبران خسارت‌های ناشی از بحران کرونا تقسیم کند. بر پایه اعلام فیفا سهم هر یک از فدراسیون‌های عضو این نهاد از جمله ایران 500 هزار دلار خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته انتشار گزارش سالانه عفو بین الملل درباره اعدام ها در دنیا. ایران دومین کشور پرشمار اعدام ها در جهان است. همزمان ایران در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه ها در میان بدترین کشورها قرار گرفت و در ادامه صدور حکم زندان برای کیوان صمیمی روزنامه‌نگار و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. عفو بین الملل میگوید در سال 2019 میلادی دست کم 657 تن در سراسر دنیا اعدام شدند. ایران پس از چین رتبه دوم جهان را دارد و مسئول بیش از یک سوم اعدام های ثبت شده در دنیاست. با 251 اعدام، 251 نفری که به اتهام‌هایی مانند قتل، قاچاق مواد مخدر، سرقت، تجاوز و افساد فی‌الارض به طناب دار آویخته شدند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل و توضیحاتی بیشتر.
ایران همچنان در صدر کشورهای اعدام کننده در جهان و به همراه عربستان سعودی و عراق و مصر مسئول 86 درصد از کل اعدام ها در جهان هستند. در سال گذشته 251 نفر اعدام شدند و اکثر اونها 196 نفر از اونها به طور مشخص به اتهام قتل اعدام شدند، 30 نفر به اتهام جرم مربوط به مواد مخدر و باقی هم به اتهام ماتی مثل تجاوز جنسی، قتل و تجاوز جنسی و آدم ربایی. به طور مشخص دو نفر به اتهام افساد فی‌الارض اعدام شدند. در میان اعدام شدگان 15 زن بودند و 13 مورد از اعدام ها هم در ملأ عام انجام شد.
ایران از معدود کشورهایی است که به اعدام کودکان هم ادامه می دهد. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. در سال 2019 میلادی 6 محکوم نوجوان در جهان اعدام شدند که 2 نفرشان در عربستان سعودی و سودان جنوبی بودند و 4 نفر در ایران، اعدام‌هایی که کنوانسیون جهانی حقوق کودک را نقض می‌کند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، در این باره می‌گوید:
در کنوانسیون حقوق کودک زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه و سن زمان ارتکاب جرم هم مطابق تمام قواعد حاکم بر حقوق جزایی مدرن باید سن مسئولیت کیفری تلقی بشه. برای کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه، اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک کودک تلقی میشه و نباید درباره بو همون مجازات اعمال بشه که درباره یک انسان کبیر. و در همون کنوانسیون ذکر شده که در هیچ شرایطی یک فرد کمتر از 18 سال رو نمیتوان محکوم به اعدام کرد. منتها تقلبی که متاسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید اون وقت اون رو اعدام میکنه.
عفو بین الملل از روند دادرسی هایی که منجر به صدور برخی احکام اعدام در ایران می شود انتقاد کرده و آنها را ناعادلانه و مغایر با اصول استاندارد دادرسی دانسته است. کیوان صمیمی، روزنامه نگار و سردبیر نشریه ایران فردا، در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شد. این روزنامه نگار اردیبهشت سال 98 در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت و پس از 2 ماه با وثیقه آزاد شد. کیوان صمیمی پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 هم بازداشت و 6 سال زندانی شد. از خود کیوان صمیمی درباره پرونده جدید و اتهام‌هایش بیشتر بشنویم.
توی این پرونده خب شروعش همون شرکت در مراسم روز کارگر اول مهمه بود پارسال. بعد پرونده رفت بازپرسی، ولی متاسفانه همینجوری که زمان میگذشت که سری چیزها اضافه کردن که خب من و وکیلم اعتراض کردیم ولی فایده ای نداشت و توی مرحله بازپرسی هم محرومم کردن از نوشتن و گفتن آخرین دفاع. توی مرحله بازپرسی بدون آخرین دفاع که فرخواست صادر کرد دادستانی تهران و فرستادن به سوربه. الان هم به لحاظ ترم حقوقیش علاوه بر حضور در تجمع به زعم اونها غیر قانونی روز کارگر، علاوه بر اون تبلیغ علیه نظام و تشویش انسان عمومی و این چیزها رو هم بهش اضافه کردن. یا اینکه مثلا این مجله ایران فردا ماهنامه که 27 سال با مجلس وزارت ارشاد داره در میاد، من سردبیرش الان هستم، نوشته سردبیر گروهک ایران فردا، از این چیزها خوب زیاده.
همزمان با صدور حکم زندان برای این روزنامه نگار، سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی ایران را یکی از سرکوبگرترین کشورها دانست و اعلام کرد که ایران در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در رتبه 173 قرار گرفته است. گزارشگران بدون مرز میگوید در 4 دهه گذشته دست کم 860 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در ایران زندانی یا اعدام شدند و حکومت ایران همچنین با کنترل گسترده رسانه‌ها، آزار و اذیت و ارعاب روزنامه‌نگاران، بازداشت‌های خودسرانه، دادگاه‌های ناعادلانه و صدور احکام حبس طولانی مدت برای روزنامه‌نگاران، ایران را به یک محل ناامن برای روزنامه‌نگاران تبدیل کرد. درخواست ها برای آزادی زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا ادامه دارد. با اینکه تعدادی از زندانیان طی هفته‌های گذشته آزاد شدند یا به مرخصی آمدند، هنوز ده‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر در زندان‌های ایران محبوسند و خانواده‌هایشان نگران. خواهر سامر رجبی، فعال محیط زیست، هفته پیش از ابتلای برادرش به ویروس کرونا در زندان اوین خبر داد. سامر رجبی یکی از 8 فعال محیط زیستی است که از بهمن سال 96 در زندان به سر می‌برد و به 6 سال زندان محکوم شده است. کتایون رجبی، خواهر سامر رجبی و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت برادرش.
برادر من از آبان ماه که به بند عمومی منتقل شد مشکلی داشت، درد‌های زیادی داشت، بیماری فیشر که یه بیماری روده هستش و بیمارستان طالقانی اعزام شد. بعد آخر اسفند بود که مشکوک به کرونا شد، سرفه میکرد، تب داشت که بعد اعزامش کردن بیمارستان. اونجا ازش سیتی اسکن گرفتن که گفتن ما چیزی ندیدیم، برش گردوندن، ولی از اون موقع در واقع حالش هیچ‌وقت درست خوب نشد. حس بویایی و چشاییش رو از دست داده بود. همچنان اونی که مشکلش هم اذیتش میکرد. بعد خلاصه در بیمارستان وقتی که آزمایشات رو کردن، عکس گرفتن، بهش گفتن که بعد عمل بشه و بعد بستری بشه. برای بستری شدن آزمایشاتی انجام میدن که اونجا میان یه سی تی اسکن از ریش میکنن که میبینن که مبتلا به کرونا شده و به عوض اینکه اونجا نگرش دارن کسی که این مشکلات رو الان داره، دوباره برش
بزندن. همزمان وکیل مدافع سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، هم با اشاره به ابتلای سام رجبی به کرونا نسبت به وضعیت موکلش سیامک نمازی که همبندی سام رجبی بوده ابراز نگرانی کرد. سیامک نمازی از 4 سال پیش در زندان به سر می‌برد و به 10 سال زندان محکوم شده است. اما سیامک نمازی تنها زندانی دو تابعیتی در ایران نیست. فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی فرانسوی، هم از خرداد 98 در زندان به سر می‌برد و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی 31 فروردین در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، هم دیگر زندانی دو تابعیتی است که از اسفند ماه در مرخصی به سر می‌برد و مرخصیش تا آخر اردیبهشت تمدید شده. او از 4 سال پیش در ایران زندانی است و به اتهام مشارکت برای براندازی نرم نظام به 5 سال زندان محکوم شده، اتهامی که او آن را رد می‌کند. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره زندانیان دو تابعیتی میگوید:
اجازه میخوام که استفاده کنم از تعبیر گروگان، چرا که زندانیان دو تابعیتی زمان زندانی هستن که جرم مشخصی انجام بدن و رفتاری انجام بدن که برخلاف قوانین، اما اینها صرفا به دلایل سیاسی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی و اون خط فکری که نظام بر اساس اون تبادلات بین‌المللی که خودش پیش‌فرض قرار داده در حال حاضر زندانی هستن. اینها به دلایل مختلفی از جمله بحث مذاکره و قدرت چانه زنی در مذاکره و یا اون بحث‌های مشخص تبادل زندانی یا به دلایل مختلف دیگر از جمله گرفتن امتیاز از کشورهایی که تابع اونها در ایران زندانی هستن، این افراد در حال حاضر در زندان به سر میبرن. با وجود این شیوع گسترده که کرونا در زندان‌ها داشته، چرا که نظام جمهوری اسلامی توجهی به مسئله حقوق بشر نداره و نگاه‌های سیاسی خودش اولویت بر موضوع حقوق بشر قرار داده.
همزمان محمود بهزادی راد، وکیل نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، از رد درخواست مرخصی و آزادی مشروط موکلش خبر داد، در حالی که او به گفته خانواده‌اش وضعیت جسمی و روحی نامناسبی دارد. نرگس محمدی که از 5 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به 16 سال زندان محکوم شده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره دلیل مخالفت با آزادی همسرش میگوید:
این دقیقاً در چارچوب همون رو کم کردن زندانی دیگه. زندانیانی که موزه دارن قوه قضاییه بهشون مرخصی نداد. کلاً دادن مرخصی به زندانی اقدام خوبی بود، ولی تبعیضی وجود داشت. این تبعیض مسئله بود. در مورد یه تری زندانیان شاخص و یه زندانیان حکم بالا این مسئله اجرا نشد. در مورد نرگس مضاعف اجرا نشد، چون نرگس تبعید به زندان زنجان که شرایطش خیلی بدتر از زندان اوینه، ولی این تبعید به نرگس معنی داشت دیگه. تو موضع بگیری ما با تو برخورد میکنیم و این خب این رفتار دوگانه است. از این طرف که مطابق حکم دیوان، حکم نرگس قابل تجمیعه و او الان میتواند شامل آزادی مشروط بشود، ولی خب با اینم مخالفت میشه. الان نرگس در زندانی هست که ابتدایی ترین امکانات توش نیست، حتی شرایط زیست عادی نیست و یه سری قطع ملاقات ها و رابطه ها به خاطر شرایط کرونایی روحیات زندانی هم بسیار مشکل میکنه.
و چند خبر دیگر. فاطمه یا ماری محمدی، فعال مدنی در تهران، به اتهام اخلال در نظم عمومی به 3 ماه و 1 روز زندان و 10 ضرب شلاق محکوم شد که این حکم به مدت 1 سال تعلیق شده. او دی ماه 98 در پی شرکت در تجمعی اعتراضی نسبت به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه بازداشت و پس از 2 هفته با وثیقه آزاد شد. ماری محمدی نوکیش مسیحی است که پیشتر هم 6 ماه زندانی شده بود. محمود شهریاری، مجری سابق تلویزیون حکومتی ایران، از حدود 10 روز پیش همچنان در بازداشت به سر می‌برد. باشگاه خبرنگاران جوان علت بازداشت او را انتشار اخبار کذب در موضوع شیوع ویروس کرونا عنوان کرده. محمود شهریاری از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه شیوع ویروس کرونا انتقاد کرده بود. امیر حسین مرادی و علی یونسی، 2 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، روز 22 فروردین توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. ناهید فتحعلیان، معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان، هم 26 فروردین توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت این افراد خبری منتشر نشده است. شاپور احسانی راد برای اجرای حکم زندانش احضار شد. این فعال کارگری که تاکنون بارها بازداشت و زندانی شده، در آخرین پروندهش به 6 سال زندان، 2 سال تبعید و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. بابک مرادی، درویش گنابادی، که در پی دستور عفو تعدادی از زندانیان اوایل فروردین از زندان آزاد شد، برای گذراندن حکم تبعید خود احضار شد. او که اسفند 96 در وقایع خیابان پاسداران تهران بازداشت شده بود، علاوه بر 5 سال زندان و 74 ضرب شلاق، به 2 سال تبعید به سراوان هم محکوم شده است. حکم بازخرید و اخراج محمد حبیبی از آموزش و پرورش به همسر او ابلاغ شد. این معلم و فعال صنفی حقوق معلمان از حدود 2 سال پیش در زندان به سر می‌برد و به 10.5 سال زندان محکوم شده که از این حکم 7.5 سال آن قابل اجراست. محمد داوری، دانشجو و فعال مدنی ساکن یاسوج، پس از 7 ماه بازداشت با وثیقه آزاد شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام به 8.5 سال زندان محکوم شده و پرونده‌اش همکنون در مرحله تجدید نظر خواهی است. و نیما صفار، نویسنده و فعال مدنی ساکن گرگان، هم هفته پیش آزاد شد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda